بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. آيات آخر سورة كهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حبلا. دیروزم عرض کردم که این خالدین حاله، لا یبغون عنها حبلا هم اینم حال. لا یبغون حال برای این ضمیر خالدین، اینو بهش میگم حال متداخل، حال تو حال. برای اون ان الذین قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا. قل انما انا بشر مثلكم یوحا الی. نایب فاعل یوحا اینه، انما الهکم اله واحد، این به من وحی میشه، وحی میشود توحید خداوند. فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. لا یشرک به عبادت را عرض کردم که این با را یا به معنی فی بگیرید، یعنی لا یشرک و فی عبادت ربه، یا لا یشرک به سبب عبادت ربه لا یشرک احدا، یعنی خود عبادت سبب یه نوع معرفت میشه. ببینید مثلا وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، عبادت یقین میاره، یه معرفت میاره. نه همینا بگم و لا یشرک، به سبب اینکه عبادت میکند احدی را لا یشرک به خدا ورد. بله بله، یعنی توی عبادت شرک قائل نشود، توی عبادت شرک قائل نشود. القراءتو قرع اهل الكوفت غیر آسم. اهل کوفه غیر عاصم یعنی همون حمزه و کسایی. قرأ حمزه و کسایی غیر از عاصم، اهل کوفه اینان دیگه. قرأ اهل کوفه غیر عاصم ان ینفد لنفد البحر قبل ان ینفد کلمات ربی. بقیه گفتن که تنفده، ینفده یا تنفده. و فی شباز قرائت ابن عباس و ابن مسعود و مجاهد و سلیمان تیمی. تو شباز قرائت این هاست که خوندند ولو جئنا بمثله مدادن. پس یه اختلاف قرائت تو نفده ینفدو، یکی هم توی مداد. خب حالا دلیلش، اون قبل ان تنفده درسته یا قبل ان ینفده؟ میگیم به خاطر این که اون کلمات مؤنثه، خب تنفده بهتر از ینفده است. قال ابو علی، آقای ابو علی گفته به تائه احسن، قبل ان تنفده بهتره. چرا؟ لأن المسند الیه الفعل مؤنثون. این تنفده که فعل، فاعلش کیه؟ مسندون الیهش کیه؟ کلمات، کلمات مؤنثه، اینم تنفده بهتره. ولی بل مذکرو حسنون ایزن، ولی اگه ینفده هم بخونیم طوری نیستن، ینفده هم خوبه، مذکر هم خوبه، عیبی نداره. لعنه تانیسه لیسه به حقیقی، چون تانیسه اون کلمات که حقیقی نیست، چون تانیسش حقیقی نیست، میشه بگوییم که طلع الشمس، میشه بگوییم طلعت الشمس. ها نه، اگر برعکسش کردی اون دیگه وقت بهترین نیست، اون لازمه. نه نه، ببینید یه وقت که فاعل مؤنث مجازیه و مؤنث مجازی فاعلم بعد از کلمه است، نه که تو کلمه ضمیر باشه، اینجا بهتر مؤنث بیاری. ولی اگر که فاعل ضمیریه توی کلمه، اینجا دیگه از مستحب یه مقدار بالاتر. خیلی خوب. و اما اون کلمه مداد، ولو جئنا به مثله مددا، یا ولو جئنا به مثله مدادا، میفرمود که و من قرأ مددن. این مددن از نظر ترکیبی که حالا روشنه، یا بگید حاله، یا بگوید که تمیزه، یا بگید که مفعول مطلقه. میفرمود که من قرأ مددن فهو منصوب علی الحال، مددن منصوب است که حال باشه. کما یقالو، مثلا میگیم جئتو که به زیدن اونن لکه، این اونن الان مصدره ولی حاله، آوردم زید رو پلوی شما، اونن لکه کمک، در حالی که کمک شماست. یا جئتو که به زیدن مددن لکه، پس احتمال داره که مددن حال باشه. و احتمال دومم اینه که یجوز ان ینتصب علی المصدر، میشدم که این مددن را بگوید مفعول مطلق، منصوب است به عنوان مصدر، مفعول مطلق، به فعل مزمر یدل علیه قوله ولو جئنا بمثله. بگید اون کلمه ولو جئنا بمثله این به معنی مدده، یعنی بلو جنا، یعنی بلو امددنا مددن، مددن بشه مفعول مطلق، به خاطر یه فعل مقدری که اون فعل مقدر از این کلمه لو جنا به مثلی فهمیده می شود. فکأنه قال، گویا خداوند فرموده امددنا بهی امدادن، امدادن بشه مفعول مطلق. ثم وزع مددن موضع و امدادن، ثم وضع مددن، این تو آیه شریف امداد که نیست، مدد. بعد میگیم این مدد به جای اون امداد که مصدر اون امداد نباشه، ثم وضع مدد موضع امداد، امداد رو حسب کرده، مدد رو به جاش گذاشته. اینم ترکیب دوم. احتمال سومم اینه که آقای زجاج گفته مددن منصوب به عنوان تمیز، هو منصوبون علی تمیز. این سه احتمال رو این که بخونیم مددن، ولی اگر که اون که ابن عباس گفته بود مدادن بخونیم، میفرماد که و من قال جئنا بمثله مدادن، که اون قرائت ابن عباس باشه، فانه ينتسب على التمييز، منصوب گرفته به عنوان اینکه تمیزه. بل معنا، معنای آیه اینها، ولو جئنا بمثله من المداد، ولو جئنا بمثله من المداد، و یکونو مثل قولی که، این شبیه اینه که مثلا میگویی لی مثلهو عبدن، لی مثلهو عبدن، برای من است مثلهو عبدن، یعنی من العبید این عبد را دارن. یا مثلا میگویید علی تمرت مثلها زبدن، زبدن تمیزه، یعنی من الزبد این زبد را دارن، ای من الزبد. بله، مرکب مرکب بله، مداد یعنی مرکب و نه یعنی مداد و قلم نیست. اللغت الفردوس این که فرمود که کانت لهم جنات الفردوس، فردوس میگه البستان و لذیتشن، یه باقی که توش خرما باشد و زهر شکوفه باشد و سایر ما یومت او و یلوزو، یه باقی که همه چیز توش باشه، همه اون چیزایی که تمتعه بهره بردن و همه چیزایی که لذیذ لذت داره، باقی که هر میوهی داره، اینو میگیم بستان. قال الزجاج، آقای زجاج گفته بستان، الذی یجمع محاسن کل بستان، بستان یعنی باقی که هر خوبی هر باقی تو اون باق هست. فردوس، من چیزی گفته بله، فردوس یعنی بستانی که خوبی هر باقی توش هست. قال آقای زجاج گفته و قال قومون، بعضی ها گفتن که فردوس، ان الفردوس الاودیه التي تنبت ذروبا من النبت، یه وادی، یه دامنه کوه، یه دامنه کوهی که میروید همه نوع گیاهی، اینو بهش میگن فردوس. بعضی هم گفتن که کلمه فردوس اصلا یه کلمه رومیه. قالو هو بر رومیه، این کلمه فردوس مال رومی هاست، منقولون الى لفظ العربیه، به زبان عربی نقل پیدا کرده، ولم نجده فی اشعار العرب الا فی بیت حسان، فقط هم تو همین یک شعر تو عربی به کار رفته، یعنی همین یک شعر عربی داریم که این کلمه توش به کار رفته، ولی این کلمه اصلا عربی نیست. شعرم اینه: فإن ثواب الله كل موحد كل موحد جنان من الفردوس فيها يخلد. ثواب خدا برای هر آدم موحدی، ثواب خدا جنت هایی از فردوس است که آدم توش مخلد میماند. بله بله، آرده چوی حسان خوب شاعر پیغمبر بود، هرچی پیغمبر میگفت این به شعر در میآورد. ببین تو قرآن جاهای دیگه هم کلمه فردوس به کار رفته، مثلا تو اول سوره مؤمنون، اولئک هم البارسون الذین یرثون الفردوس، یعنی تو قرآن مکرر به کار رفته. خیلی خوب، بعد فرمود که خالدین فی حالا یبغون انها هبلا. هبلا یعنی چی؟ بفرمید که هبل یعنی همون تحول، تغییر. یقالو قد حال من مکانه هبلن، حال من مکانه هبلن، حال هبلن یعنی تغییر کرد، تغییر کردنی. بله؟ همین دوباره بنو. کما قالو فی المصادر، مثلا تو مصادر دیگه میگن دو، مثلا میگن صغور صغرن، عظم عظمن، عاد فی حبها ابدا. پس اینم هبلن یعنی حال هبلن. بقیل ان الهبل ایزن الهیله، بعضی گفته هبل که به معنی تغییره گاهی به معنی هیله هم هست. بعضی ها گفتن که بقیل ان الهبل به معنی تحویل، هبل به معنی تغییر است، تغییر دادن. یقالو حبلو انها تحویلا و حبلا، ما داشتیم میگفتیم که هبل مصدره برای ثلاثی مجرد، اینا اومدن گفتن که مصدر ثلاثی مزید، ما گفتیم هبل یعنی تغییر کردن، اینا میگن تغییر دادن. عن الازهری و ابن الاعرابی، هیچی یعنی همین که تغییر دادند، ما میگفتیم تغییر کرد، این میگه تغییر داد، یعنی متعدی. خیلی خوب، کلمه دیگه مداد. مداد یعنی چی؟ مداد یعنی چی؟ میگه مداد اون دوات رو میگن، دوات جوهر قلم اون. آره دی جوهرش. المداد کتاب اینجوری ها، الذی یکتب به. مداد شما اینجوری بگیدم، المداد ما یکتب به. الذیشو بردارید، ما به چشم بگذارید، المدادو ما یکتب به، اون چی که باش نوشته می شود، یعنی همون جوهر. مداد یعنی همون جوهر. خب کلمه دیگه مددن. مدد یعنی چی؟ مدد مصدره. و هو مجیء شیء بعد شیء. مدد یعنی که یه چیزی بیاد دوباره. یه کسی رو یه لیوان آب دادی، دوباره یه لیوان آب دیه، دوباره لیوان آب دیه، اینو میگم مدد. نکته بعدی، کلمات خدا یعنی چی؟ کلمات خدا میگه الکلمتو الواحدتو من الکلام. کلمه مفرد کلامه دیگه، مفرد کلام، یه دونه یه کلام، چون کلام از چند تا جمله تشکیل، از چند تا کلمه تشکیل میشه، یکیشو میگن کلمه. بقد یقال للقصیدته کلمتون، گاهی یه شعر کامل رو هم میگوین کلمه، لعنها قطعتون واحدتون من الکلام. حالا تو سویتی که میگو و کلمتون به ها کلامون قدیو هم، گاهی هم کلمه میگن مرادشون کلامه. بله. حالا اینجا توی آیه شریفه که میگه کلمات خدا یعنی الفاظ خدا، یا اینکه کلمه یعنی کلمات قرآن، یا اینکه به معنی معانی قرآن، یا اینکه نه اصلا کلمه تکوینیه، کلمات تکوینی خدا رو میگه، یعنی موجوداتی که مخلوق خداست. نه اینا بیشتر به مزاق ابن جنی اون اصلا از این کارا میکنه. نه میگم همین ابن جنی اونو که طرف داره اشتقاق کبیرم ده اونو از این حرفا مزن. خیلی خوب، به من ما یسالو ان. حالا ای کسی یه سوالی بکنه، ببینید سوال اینه که آیه در مقام اینه که داره میگه کلمات خدا خیلی زیاده، این دریا هم مرکب باشه بنویسید دریا کم میاد، یعنی آیه داره میگه کلمات خدا چیه؟ تعدادش زیاده. بعد و حالا سوال اینه که پس چرا خداوند فرموده کلمات؟ کلمات جمع مؤنث سالمه، جمع مؤنث سالم برای قلته، برای کمیه، جمع مکسره که برای زیادیه. از یه طرف خدا فرموده کلمات که معنی کلمات اینه که کلمات کمه، از یه طرف داره میگوید که دریاها کم میاد، میخواد بگه کلمات زیاده. این سوال. و مما یسالو ان، یه چیزی که اشکال میشه، سوال میشه. فیقالو، گفته میشه ان الکلمات لاقل العدد، کلمات برای یه جمعی کم، مثلا تا 10 تا، اینو میگن کلمات. فکیف جاء بها ها هنا، چجور خدا اینجا کلمات به کار برده با اینکه در مقام زیادیه؟ جوابش هم اینه که گاهی جمع قلت به جای کسرت به کار میره، گاهی جمع کسرت به جای قلت به کار میره. بل جواب ان العرب تستغنی بالجمع القلیل عن الجمع الكثیر. عربا گاهی جمع قلیل میارن به جای جمع کثیر، گاهی جمع کثیر میآورن عن القلیل. مثلا حالا یه چند تا مثال. قال الله تعالی و هم فی الغرفات آمنون. غرفات الان با الف و تائه، یعنی ده تا خونه تو بهشت دارن یا خیلی زیاده. هم فی الغرفات آمنون، غرفه های بهشت خیلی زیاده. میگه بل غرف و فی الجنت اکثر من ان تحصا. غرفه های بهشت بی نهایته، ولی خداوند جمع چی به کار برده؟ قلیل. یا مثلا آیه دیگه هم درجاتون عند الله. این آدم ها درجاتی هست، این یه درجه است، اون یه درجه دیگه، اون درجه دیگه. تعداد آدم ها میلیارد هاست، در حالی که خدا درجات رو جمع با الف و تا به کار برده. یه حدیثی هست در باره درجات شهدا توی بهشت که چند تا غرفه دارند. ظاهر اون حدیث اینه، همین شهید رشید، آقای رشید یه وقت حساب کرده بود، میگفت که مثلا شهید حدود 8 میلیارد خونه داره توی بهشت برای یه نفر، وقت در حالی که آیه فرموده غرفات. نفهمیدم. خب همین هم درجات الان یعنی درجاتشون یه ده تاست یا میلیارد ها درجه است. خب دیگه بینید هم آدم ها توی بهشت درجاتی هم. آدم هایی که تو بهشتن چند تا آدم هست؟ چند تا آدم تو بهشت هست؟ باشه، ولی کمه یا زیاده؟ نه دیگه، اگر که شما میخواید مثل آجای احسانی حساب بکنید، آی احسانی کم هست. بله بله، اونا رو که جدا کرده همینه که تو بهشتن خیلی هم. رحمت خدا رو زیاد بدونی، کم نده. باش قبل آره آثار همجواری ها. ها سلام علیکم. حالا ما داریم همین ظاهر رو معنی میکنیم. بله حتما همینه، حتما. خب مثلا حسان این شعر رو گفته: لنل جفنات الغر یلمعن فی الزها و اسیافنا یقترن من نجدت دمن. این میخواد به که ما آدم هاییم که ظهر که باشه دیگو میگذاریم بارو مهمون، هر که بیاد غذا میدیم، شمشیرمون هم سر جاش هست، یعنی هم خدمت میکنیم به مردم، وقتی هم موقع جنگ باشه میکشیم. حالا کسی که مهمان نوازه موقع زور دو سه تا قابلمه میگذره بار غذا درست میکنه، یا صدها قابلمه میگذره. در مقام مد با یه خیلی پس جفنات نگید که سه چهار تا قابلمه. میگه لنا الجفنات الغر، برای ماست این دیگه های بزرگی که میدرخشه. این چون میخواد سخاوت خودشو بگه باید جفنات بیش از ده تا باشه. لنا الجفنات الغر یلمعن، میدرخشند هنگام ظهر، یعنی ظهر که باشه ما سفرمون پهنه. موقعی هم که جنگ باشه شجاعی میکشیم. و اسیافونا، شمشیرهای ما، یقترن، میچکند من نجدتن دمن، از نجد خون میچکه، یعنی شجاعی. شاه سر اینها که الان چون این در مقام تعریف و تمجیده، جفنات که جمع با الف و تائه به معنی جمع کسرت باشه نه قلت. بله، میگن که یه وقت یه مناظره‌ای بود سر همین شعر، یک کسی گفت که این شعری رو که شما گفتید در تعریف از قبیله خودت، این تازه تحقیر قبیله شماست. چون گفت که ما سر زور باشه سفره میندازیم، جنگم باشه از شمشیرمون خون میچکد. یک کسی گفت این شعر بدیه به خاطری که شما جفناتو با الف و تا بردی، معنیش اینه که سر زور یه دیگ دو تا دیگ میگذاریم بار کمه. اسیافونا هم گفتید، اسیافونا به معنی سه چهار تا شمشیره، باید میگفتی سیوف. سیوف این و جمع کسرت سرخ، یعنی خیلی شمشیر داری. یک کسی اشکالو به این شعر گرفت. کان ابو علی الفارسی، آقای ابو علی فارسی، یون کرول حکایت التی تربا ان ناغبغه، انکار میکرد این روایت این شعر رو، میگفت شعر درست نیست. انکار میکرد حکایتی که از نابغه نقل شده، یعنی میگفت شعر غلطه. و انهو قال لحسان، اون شخص به حسان اینجوری گفتن، گفت قللت جفناتکم و اسیافکم، شما کم شمردی دیگه ها را و شمشیر را. یعنی شما یه میخوای از قبیله تعریف بکنی با یه دیگه هاتون خیلی باشه، در حالی که گفتی جفنات کمه، با یه شمشیراتو زیاد باشه، با یه بگوی سیوف، گفتی اسیاف. شاعر دیگه آره. نه چون شاعر گاهی وقتی یه شعر خودش میگه، یه وقت نه یه شعری رو تو مقام مشاعره اینا از دیگری نقل میکنه. بله اینجوری. فقال هازا لا یسه و هازا من النابغه، حسان گفت که نابغه اینجور اشتباهی نمی کند. لا یسه و هازا من النابغه، یعنی نابغه اینجور اشتباهی نمی کنه، این شعر غلطه. به هر حال شعر درسته یا غلطه شاهد ما شد، شاهد ما این بود که کلمه جمع با الف و تا دلیل بر چیه؟ قلت. اونم گفت که نه درست گفتم، و گاهی جمع قلت به معنی کسرته. اطفال مثلا پیغمبر صلی الله علیه و آله دیگه خونه شونو، دیگه خونه پیغمبر چند تا دیگه پیغمبر داشته؟ یه دیگه پیغمبر اینقدر بزرگ بود که دیگه خالی رو 4 تا مرد بلندش میکردند. یه دیگه خالی رو ها، اینقدر دیگه بزرگ بود پیغمبر، صبح که میشد اینو میگذاش بار که نهار بپزه مردم بخوره. مردم وقتی میدن دیگه پیغمبر باردی، از همون صبح می اومدن تو خونه پیغمبر می نشستن، می گفتن با ما کار زندگی نداریم، می گفتن نشستیم تا دیگه پخته بشه و بخوریم. که آیه قرآن هم نازل شد که غیر ناظرین اینا، نرید تو خونه پیغمبر بشینید بگید که منتظریم تا غذا پخته بشه بخوریم. یعنی از صبح می اومدن پای این دیگه تا پخته بشه. خیلی خوب. حتی اینجوری هم بود که پیغمبر صلی الله علیه و آله وقتی مسافرت میره باز این دیگه برقرار بود، پیغمبر نبود می اومدن خونه پیغمبر میگفتن اومدیم برای نهار، می نشستن تا زور زنه پیغمبر نهار آماده کنه اینا بخورند. الاعراب، ترکیب آیات. این جوئلت نزولن به معنی المنزل یا منزل، اگر که این نزولن رو منزل معنا کنیم، یعنی توی بهشت این منزلشونه، یا منزل معنا کنیم، یعنی توی بهشت این پیشکششونه. اگر اینجوری معنا کردیم فهو خبر و کانه علی ظاهری، این کانت لهم جنات الفردوس نزلن، نزلن خبر کانه است. و این جعلته به معنا ما یقام للنازل، اما اگر که این نزلن رو اینجوری معنا کرده، یعنی اون چه که قرار داده می شود برای مهمان، نزلن ما یقام للنازل، نازل و مهمان معنا کنید، اون چی که برای مهمان قرار داده میشه. اگه اینجوری معنا کردید قدرت المضاف، این نزولن مضافش حذف شده، این کلمه مضاف الیه بوده، الا معنا کانت لهم ثمار جنات الفردوس و نعیمهما نزولن، اینجوری میشه، می باشد برای اونها میوه های بهشت و نعمت های بهشت نزولند، که این لحوم میشه خبر کانت. وقت این نزولند یعنی زو نزولن، اینطور میه زو نزولن. و یه چوزن یکونه نزولند جمع نازل میشدم، که این نزول رو جمع بگیریم. خب اگر که جمع گرفتیم فیکون و نسبن علال حال من از زمیر فی لهم، نزولن صفت، نزولن حال برای زمیر لهمه، کانت لهم در حالی که اون هم مهمانند. و معنا کانه، معنای کانه اینه که یعنی انهو کانه فی علم الله تعالی قبل ان یخلقو، در علم خدا اینجوری بودی که قبل از اینکه اینا خلق بشوند، چون به هر حال کان فعل ماضی برای خدا که معنا نداره دیگه، تو کتاب موفتن برای خدا کان ماضی و مضارع و حالش همش یکیه دیگه، چون خدا خارجی از زمان و مکانه. وقتی میگیم کان لهم چی کان از قدیم، نه اینکه از قدیم میوه بهشت بود، کان لهم یعنی مقدر خدا بود، در علم خدا این نوشته شده بود که اینا این مهمانی برشو هست. نه خب همه ما تو ادبیات که میخونیم همین اینجوری باید معنا کنیم که کانه وقتی درباره خدا به کار میره منسلخه از زمانه، این میشه ادبیات، فلسفه جمال بحث دیگه. خیلی خوب، ان ابن الانباری و قوله فلیعمل عملا صالحا، این فلیعمل یجوز و کسر اللام بخونه فلیعمل، جایزم هست بخونه فلیعمل، بل اصل الکسر الا انه یسقل فی اللفظ، الا من امر غایب وقتی که قبلش فا باشه باید ساکن بشه، البته حالا جایزم هست که مکسور بخونیدش، اصلش هم اینه که لامش کسره داشته باشه. فقط سبیل، خیلی خوب. اما تفسیر آیات شریف، المعنا لما تقدم ذکر حال الکافرین، وقتی که اون آیات قبلی صحبت از کفار بود، حالا میخواد صحبت از مؤمنان بکنه، یعنی اون خوف بود، این رجای عقبه سبحانه به ذکر حال المؤمنین، خداوند دنبالش بحث مؤمنین را میفرماید، فرمود ان الذین آمنوا، مکرر گفته بودیم، ببینید مجموع بیان اینجوری که معنا میکنه میخواد بگی که ایمان به معنی تصدیق و باور قلبیه، ان الذین آمنوا یعنی صدقوا، یعنی ایمان و تصدیق معنا میکنه، دیگران اینجوری معنا نمیکنند، دیگران مثلا میگن که ایمان یعنی همون عمل، یا اینکه ایمان اونیه که هم قول باشه هم اعتقاد باشه هم عمل باشه، ولی ایشون اینجوری معنا میکنه دو. خب درسته، اون هم خواسته معنای لغویشو در نظر بگیره. چی؟ خیلی حالا میخواسته بگه ایمان از ماده امنه دیگه، این مرادش این بوده. نه اینو من قبلا اینجوری گفته بودم، بینه گفته بودم که اگه شما یه المیزان علامه طباطبایی بخونید آخرش نمیفهمید که علامه طباطبایی میخواد بگوید که عمل در ایمان نقش دارد یا میخواد بگه ندارد. همش دو پهلو حرف میزنه، دقیقا مثل این که اگه کتابای بدایه و نهایه علامه رو بخونید آخرش نمیفهمید که خاص بگه اراده صفت ذات خداست یا صفت فعل خداست. علامه طباطبایی خودش از همه بهترین چیزا رو بلده، سا عمدن دو پهلو حرف میزنه. اینجایی که معلوم نی اراده رو میگه صفت ذات یا صفت فعل، دو پهلو حرف زدنش و علتش اینه که فلسفه میگه اراده یعنی همون علم و صفت ذاته، روایات میگه اراده صفت فعل، علامه دو پهلو حرف میزنه که هم روایت در نظر گرفته میشه هم فلسفه رو. اینم که علامه بحث که میکنه دا عمل را، خب اون حدیث که تو ذهن شریف همه هست که ایمان اقرار به زبان، اعتقاد به قلب و عمل به ارکان به جواره، علامه اینا رو خوب بلده. مقصودش این سال دو پهلو حرف میزنیم برای این که اگر یه آدمایی هست که به قول معروف لیبرالیستن، یعنی میگه دلت پاک باشه مثل صوفی ها و دراویش، عمل نکردیم تو، اگه پلوی اینا رفتید به اینا بگید عمل جزء ایمان هست و اگه عمل نکنی ایمان نداری. اگر میاخ رفتید پلو خوارج که خوارج میگن ای کسی پاشو کج بگذاره بیدینه، ای کسی به یه نامحرم نگام بکنه این دیگه میشه بیدین، اگه رفتید پلو اینا بگید که نه بابا عمل جز ایمان نیست، پلو اونا اونجوری بگید پلو اینا اینجوری بگید. این علت اینه که علامه دو پلو حرف میزنه. آره دیگه بله. بله خوال این حدیث امام رضا وقتی چی میگه باید بگید این حدیث در مقام اینه که با کی داره حرف میزنه. این مهمه. ان الذين امنوا یعنی صدقوا الله و رسوله، اونا که تصدیق خدا پیامبر میکنن، و عملوا الصالحات یعنی هم قوه عقل نظری هم قوه عقل عملی، کانت لهم جنات الفردوس، جنات فردوس مال ایناست. ای کان فی حکم الله و علمهی، در حکم خدا در علم خدا این است که لهم بساتین الفردوس، برای این هاست بستانهای فردوس. بستان فردوس یعنی چی؟ میگه و هو اطیب و موضع فی الجنه، بهترین جای بهشت. اگرم یه وقت یه حدیثی خوندید که کسی که شیعه امیرالمومنین نباشد بوی بهشت به مشامش نمیخوره دا، اینو اینجوری من نکنید که یعنی سنیا بهشت نمیرند دا، اینطوری من نکنید دا، اینجوری من نکنید دا. این بالاترین درجه بهشت داره میگه، میگه اون بالاترین درجه بهشت این مال شیعه علیس علیه السلام، کسی هم که شیعه نباشه اونجا نمیره، اینطوری منو کنه، این که یعنی بهشت نمیره دا. عطیه به موضع جنت و اوسطش، این اوسط او وسط نه یعنی درجه وسط ها، یعنی بهترین جا، و افضلوها و ارفعوها، بهترین جای بهشت رو میگن انقطاده. و قیله بعضی هم گفتن که فردوس یعنی هو الجنت الملتفتو دل اشجار. فردوس یعنی چی؟ یعنی اون باقی که پر از درخته، اصلا پیچیده شده تو درخت. دل اشجار انقطاده. حال بگذارید. و قیل هو البستان الذی فیه الاعناب، بعضی هم گفتن که فردوس یعنی باغ انگور، انکعب. و روایت کرده عبادت ابن صامت عن النبی صلی الله علیه و آله که پیغمبر خدا فرمود الجنت 100 درجه، بهش 100 درجه داره. ما بین کل درجتین که ما بین السماء و الارض، هر یه درجه با درجه دیگه مثل آسمان و زمین فاصله داره. دا فردوس اعلاها درجتن، بالاترین درجهشم فردوسه، که از فردوس تفجر و انهار الجنت الاربعه، نهرهای بهش. مثلا میگیم که تسنیم، سلسبیل، این نهرهای بهش از اونجا جاری میشود. فاذا سالتم الله تعالی فسالوه الفردوس، هر وقت میگید خدای ما رو بهش ببر، نگید بهشتا، میگید که فردوس ببر. یه وقتی بند خدای مثلا همیه شنیده بود که مثلا هم یه حدیث میگه که سنی بهشت نمیرود، یکم شنیده بود که نمیدونم میرود، بعد خیلی جوش کرده بود اومد پیش من. من گفتم که بین این معنیش خیلی ساده است، این اون درجه اعلای بهشت رو داره میگه، اینم درجه ادنای بهشت رو میگه، هیچ منافاتی هم نداره. هیچ کسی نگفتی که بهشت وقف شیعیان امیرالمومنینه، که یعنی کسی بهش نمیره، خب دیگرانم میره، حتی کسی کافر بود ولی جاهل قاصره اونم شاید بهش بره، کافرم باشه. بعد که اینو من گفتم، میگفت که من یه عمری پای منبر و روزه بودم تا الان نشنیدم. گفتم خب نشه، حالا بشین. اینو خب هست تو کتاب زیر، این حالا یه نمونه دیگه داره میگه بهش درجاتی است، اون یه درجه تو ذیل هم آیات سوره مؤمنون هم همینو اومده، گفته تو روایات هم هست. به هر حال نزولن یعنی چی؟ نزولن یعنی منزلن، یا یعنی معبا، خانه. و قیل نزول یعنی ذات نزول، همون که گفتیم به حذف مضاف، اون حذف مضاف همین بودم. خالدین فیها، مخلدن یعنی دائمین فیها، دائما توی بهشتن. لا یبغون عنها حولا، خستم نمیشن که بگن از اینجا بریم یه چه دیگه. ای لا یطلبون عن تلک الجنات تحولا، از این بهشت ها تحول به موضع دیگر نمیخواند. لطیبتها و حصول مرادهم فیها، به خاطر اینکه اینجا طیب است و مقصودشون هم حاصله. بین بعضی ها اینو سوال میکنن، میگن که آدم مثلا اگر یه غذایی رو دوست داره هر روز بخوره خسته میشه. مثلا یه کسی اولین بار که موز میخوره برش شیرین جالبه، اما اگه هر روز موز بخوره که دیگه خسته میشه، دیگه بدش هم میاد. بعد کسی که میره بهشت همیشه این غذا که میخوره خب دیگه عادی میشه، دیگه لذتی نداره. اونو جوابش این است، ببینید ملاک این نیست که یه چیز رو اولین بار دارید میخورید یا چندمین بار دارید میخورید، اینا ملاک نیست. ملاک اینه ها، شیء مادی لذت خودش را نمیتونه در طول زمان حفظ کنه. هر چیزی که مادی باشه، چه یه بار بخوری چه صد بار بخوری، آخرش ازش خسته میشید، متنفر میشید. اما اگه یه چیزی معنوی باشه، هیچ وقت آدم ازش خسته نمیشه، بلو هر روزم همون باشه، حتی هر روزم همون چیز باشه ده. بل لذت بهشت لذت معنویه، و چون معنویه خستگی نداره. خیلی خوب، ثم امر سبحانه، آیه بعدی خدا امر کرده پیامبر را صلی الله علیه و آله و سلم، فقال، فرموده قل یا محمد صلی الله علیه و آله لجمیع المکلفین، به همه مردم بگو لو کان البحر، بحرم نه یه دریای خاص نمیگه، دا اسم جنس، یعنی لو کان البحر به مائهی، اگه دریا با آبهاش، مدادن لکلمات ربی، اینو همون دبات باشه برای نوشتن کلمات خداوند. ای مدادن یعنی مرکبی باشه، جوهری باشه که لیک تبع بهی تا با این جوهر نوشته بشه. ما یقدر الله علی من الکلام والحکم والحکم والحکم، اون چه که خدا مقدر کرده، کلمات، حکمت ها. بخواید کلمات خدا رو بنویسید، اگه اینجوری بگیم، این الان داره کلمات رو، کلمات همین تدبینی نگارشی اینا رو داره میگه، اگه اینها رو بخواید بنویسید کم میاد. بعضی ها گفتن که نه، ارا و قیل اراد بالکلمات ما یقدر الله سبحانه الا ان یخلقه من الاشیاء و یعمر به. بعضی ها گفتن که نه، این کلمات کلمات تکوینیه، کلمات تکوینی، اراده کرده به کلمات اون چیزایی رو که خدا میخواهد خلقشون بکنه و امر کنه. بو امر کنه یعنی همون کن فیکون، این امر کن فیکونه. کما قال فی عیسی علیه السلام، مثلا خدا درباره عیسی میگوید کلمته القاها الی مریم. الان عیسی خودش کلمه خداست، این هیکل عیسی کلمه خداست، میشه کلمات تکبینی. و قیل اراد بالکلمات، بعضی گفتن که مقصود از این کلمات یعنی اون چی که تو بهشت آماده شده. ما وعد الله لأهل الثواب و اوعد لأهل العقاب، اون چی که تو بهشت وعده داده برای مؤمنین یا وعید داده برای کفار. به هر حال کلمات و یا کلمات همین تدبینی الفاظ، یا کلمات رو به معنی کلمات تکوینی یا مربوط به آخرت و قیامت. خب چرا نمیشه؟ تو رساله ننوشتی که یه نماد جماعتی که عدت و بیشتر بود ثوابش نامحدوده. خب همینه دیگه، پس اگه شما نماز اینجوری بخونی نامحدوده، نامحدوده میشه نوشت. لنفد البحر یعنی لفنا ماء البحر، آب دریا تموم میشه. قبل ان تنفد کلمات ربی، قبل از اینکه نوشتن کلمات خدا تمام بشه. بعضیا گفتن و قیل ان کلماتی، این کلمات خدا که میگه ما، المراد بها مقدورات خدا، حکمت های خدا، عجایب خدا. یعنی این کلمات نه الفاظا، مقدورات خدا. خدا بر چند چیز قدرت داره. و قوله بلو جینا به مثله مددا، یعنی بلو اینکه یه دریای دیگه بیاریم، یعنی بلو جینا به مثل البحر بیاوریم به شبیه این دریا. مدادن، مدادن یعنی چی؟ یعنی اونن و زیادتن، کمک این دریا بیاوریم. لما نفد ذلک، یا لما نفد ذلک، وقتی این دریا تموم شد یه دریای دیگه بیاریم، بعدم یکی دیگه بیاریم. حالا همش احتمالی و قیل اراد به کلمات ربی، این کلمات ربی رو بعضی گفتن یعنی معانی قرآن. کلمات ربی یعنی چی؟ خود قرآنی که با دو تا خودکار میشه نوشت، ولی معانی قرآن. قیل اراد به کلمات ربی یعنی معانی کلمات ربی و فوائدش، که یعنی همون قرآن و بقیه کتابا، تورات و انجیل اینها. و لم یورد به ذلک اعیان الکلمات، این الفاظ قرآن رو نمیگه دا، چون الفاظ قرآنی که راحت میشه نوشت. لأنه قد فرغ من کتابته ها، نوشتنش که فارغ شده، یعنی آدم نوشته تموم شده، اونی که تموم نمیشه معانی این کلماته. فیکون و تقدیر و قل لو کان البحر مدادن لکتابت معانی کلمات ربی، کتابت معانی. لنفد البحر قبل ان تنفد معانی کلمات ربی. فخذف، این کلمه معانی تو قرآن نیست، ولی معلومه دیگه این حذف یعنی معانی حذف شده، حذف شده معانی، لأن المعنا مفهوم است، معنا روشنه دیگه، اینو میخواد بگه. بل مدادو هو الجایی بل الاتی شیئا بعد شیئا، مددنم یعنی هی این دریا بیاد تموم میشه دوباره اون دریا بیاد دوباره اون دریا بیاد. قال ابن الانباری، آقای ابن انباری گفته سمی المداد و مدادن، همون جوهر را هم میگن مداد. برای چی میگن؟ لامدادهی الکاتب، چون نویسنده رو هی شیئن فشیئن کمک میکنه که بنویسه. این جوهر میاد نوک خود کار مینویسی، دوباره جوهر بعدی میاد، دوباره جوهر بعدی میاد. و یقال للزیت الذی یوقد به السراج مدادن، خود روغن زیتون، روغن زیتون رو بهش میگن مداد، به خاطر اینکه روغن زیتون، روغن زیتون تقریبا مثل چیزه بنزین الان که اینقدر راحت آتش میگیره، روغن زیتون در قدیم اینجوری بوده. و اون آیه شریفه قرآنم که یکاد و زیتو ها یوزی ولولم تمسس و نار نورون علا نور، اونم همینه منیشا، یعنی روغن زیتونش میخواد آتش بگیره. حالا اگه کبریت هم زدی میشه چی؟ نورون علا نور، خودش میخواست آتش بگیره، کبریت هم که زدی میشه نورون علا نور. روح انسان، نفس انسان رو هم بهش میگن زیتون، به همه خاطر رو، چون اشتعال داره. و یقالو لزیت، اون روغن زیتون، الذی یوقد به السراج، که چراغ باش روشن میکنن، اونم بهش میگم مداد. چرا میگم مداد؟ چون هی زیتون میاد توی فتیل آتش میگیره، دوباره زیتون بعدی، زیتون بعدی. و ربا اکرمه ان ابن عباس نقل کرده که قال لما نزل قوله و ما اوتیتو من العلم الا قلیلا، این آیه که نازل شد که و ما اوتیتو من العلم الا قلیلا، یعنی سواد تو اندکه، یهودی ها اومدن خدمت پیغمبر گفتن چرا سواد ما اندکه، ما تورات داریم، تورات هم حکمته، حکمت هم علم زیاده. و من یعتل حکمه فقط اوتی خیرن کسی را، چرا شما میگی که و موتی تو من العلم الا قلیلا، ما علممون خیلی زیاده. یهودی ها گفتن که اوتینا علمن کثیرن، ما علم زیاد داریم، اوتینا تورات، ما تورات رو داریم، و فیها علمون کثیر، تورات حکمته، حکمتم علم کثیره. وقتی که یهودی ها این اشکالو کردن، خدا جواب داد، فرمود که لوکان البحر میدادن لکلمات ربی لنفد البحر، یعنی همون زیادی هم که شما دارید نسبت به همه کلمات خدا اندکه. لذالک قال الحسن اراد بالکلمات العلم، همونی هم که شما میگید علم زیاده همونم اندکه. فَإِنَّهُ لَا يُدْرَكْ وَلَا يُحْصَى، علم آخر نداره، علم آخر نداره، علم هیچ وقت حرف آخر توش نیست دیگه. من نظیر این آیه از آیه دیگر، ولو انما فی الارض من شجره اقلام والبحر یمده من بعده سبعه ابحر ما نفدت کلمات الله، اون آیه هم شبیه این آیه است. آیه آخری، ثم قال، بعد خداوند فرمود قل یا محمد صلی الله علیه و آله، بگو انما انا بشر مثلكم، منم یه آدمی مثل شما. علم الله تعالی نبیه التواضع، یعنی ای پیغمبر یاد بگی بگو منم مثل شما ما. لئلا یزهی علی خلقه، تا پیغمبری وقت تکبر نکنه بر خلق خدا، بگو منم مثل شما. بعضی ها می اومدن پیش پیغمبر، این هیبت پیامبر، ابهت پیامبر جوری اینا رو می گرفت که زبونشون بند می اومد، دیگه نمی تونستن حرف بزنن. پیغمبر اینا رو می گرفت تو بغلش، می فرمود آقا چیه مثلا، چی شده، منم مثل شما، که اون بتونه حرفشو بزن. خلاص تا پیغمبر تکبر نکند بر خلق خدا، و امره و خدا امرش کرده که ان یقر علی نفسه بانه آدمیون، که غیره اقرار بکن به مردم، بگو منم یه آدمم مثل شما، فقط فرق من و شما اینه که خدا یه لطفی به من کرده، به من وحی میکنه. الا انه اکرم بالوحی، فقط پیغمبر اکرام شده به این که وحیم بهش میشه. و هو و قوله، اون وحیم همین است، یوها الی، این وحی میشه به من. کدام وحی؟ انما الهکم الهون واحدون، این که خدا یکتاست، لا شریک له، خدا شریک نداره. یعنی این که لا فضل لی علیکم، ای پیغمبر بگو من با شما تفاوتی ندارم الا به دین و به نبوه، فقط همین که به من وحی میشه، من پیغمبرم. و لا علم لی الا ما علمنی الله تعالی، منم هیچ خودم باشم هیچ بلد نیستم، چیزی بلدم که خدا بهم بدهد. فمن کان یرجو لقاء ربه، یعنی ای فمن کان یطمع، هر کسی طمع دارد در لقاء سباب خدا، که آقای افشار نگوید لقاء خود خدا، در لقاء سباب خدا، اون که میخواد سباب خدا رو ملاقات کنه. و یعمله، و اینجا هم تأثیری داره، به همه خاطرشون کلمه سباب آورد که شما اشکال نکنی، اینجا هم نداشت. و هر کس امیدش رو داشته باشه و اقرار به بعث، اقرار به قیامت، برانگیخته شدن به خدا، به وقوف بین یده الله، ایستادن در محضر خدا، هر کس به اینا امید داره. و قیل معناه، بعضی وقتا معنای آیه نساء، فمن کان یخشا لقاء عقاب ربه، هر کس که میترسد عقاب خدا را. بگید که این یرجو لقاء ربه سبابو داره میگه یا عقابو میگه؟ میگه کلمه رجا هم برای سبابه هم برای عقابه، گاهی رجاء عقابه میگن. دو و قیل ان الرجاء، کلمه رجاء اون یرجو، یرجو یشتملو علی کل المعنیین، رجاء هم به معنی امید هم به معنی خوف، الخوف والعمل. و انشد ذالک قول شاعر، شاعرم همینو آورده، شاعرم همینو گفته، مثلا فلا کل ما ترجو من الخیر کائنون ولا کل ما نرجو من الشر واقعون. بینه الان توی این شعر کلمه رجاء هم به معنی امید هم به معنی خوف، میگه نیست هرچه که ترجو من الخیر، اینجا یعنی امید دارید خیر را، اینجور نیست که شما هرچی را میخواید باشه، اینجوری هم نیست که هر چیزی را که میترسید از شر، مثلا میگه از زلزله میترسم، از جنگ میترسم، اینجوری هم نیست که همه این شرها انجام بشود، نه هرچه که میخواید پیش میاد، نه هرچه که میترسید پیش میاد. الان تو مصرع دوم نرجو من الشر یعنی چی؟ نرجو یعنی نخافو. فلیعمل عملا صالحا، نه طور نیست، حالا چه یرجو چه نرجو دوتاش یکی میشه. فلیعمل عملا صالحا، هر کسی امید به خدا داره عمل صالح انجام بدهد، یعنی خالصا لله، یتقرب به الیه، تقرب به خدا بجوید. ولا یشرک به عبادت ربه احدا، به عبادت خدا هم شریک قائل نشود. غیرهو، غیر خدا را، غیر خدا را شریک قائل نشید، من ملکن، فرشته ای یا بشری مثل عیسی یا حجر مثل یه بت یا یه شجر مثل این بعضی آفریقایی که درخت رو میپرستن. انل حسن حسنه، یعنی این غیر رو حسن اینجوری معنا کرده. و قیل معناه و بعضی میگن معنای آیه اینه که لا یرائی فی عبادته احدا، لا یشرک یعنی ریا نکنید، لا یشرک یعنی لا یرائی ریا نکند در عبادت خدا احدی رو. عن سعید ابن جبیر و قال مجاهد، مجاهد گفت که این نکته خیلی جالبیه ها، یک کسی اومد گفت یا رسول الله خب من یه عبادتی انجام میدم برای خدا انجام میدم، ولی اگه کسی هم بفهمه من این عبادت رو انجام دادم و پشت سر من بگه من خوشحال میشم. مثلا من برای خدا قرآن میخونم، ولی اگه کسی هم بفهمه من قرآن خوندم و بعد هی تعریف کنه بگه فلانی قرآن خون، خوشم میاد. این ریایه یا نه؟ جوابش اینه که این آیه میگه نه، اینا ریا نیست. هر کسی خوشش میاد که پشت سرش تعریفش رو بکنن، اما اگه برا تعریف کردن بخونه بله اون ریایه. مجاهد میگوید جا رجل نیل النبی صلی الله علیه و آله، کسی اومد گفت که یا رسول الله انی اتصدق، من صدقه میدم و اصل رحم سل رحم هم انجام میدم، بلا اصل او ذالک الا لله، فقط هم برای خدا این کار رو میکنم، ما برای خدا انجام میدم، ولی فیوز کرو ذالک منی و احمد علی. بعد یکی پشت سر من تعریف منو میکنه میگه فلانی این کار رو کرد، منم فیسر رو نیزالک و اعجب و به خوشم میاد، خوشم میاد که حرف رو پشت سرم میزنند. این الان ریاه یا اینا ریا نیست؟ فسکت رسول الله صلی الله علیه و آله بلم یقل شیئا فنزلت الآیه، این آیه نازل شد که فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا. این بلا یشرک به عباده، یعنی اون موقع که داره عبادت میکنه برای مردم انجام ندهد، یعنی این شرک نیست، این ریا نیست. قال علمیت. قال عطا، آقای عطا ان ابن عباس نقل کرده که ان الله تعالی خداوند قال ولا یشرک به عبادت ربه احدا و لم یقل ولا یشرک بهی، گفت ولا یشرک به عبادت. یعنی یه شرک ذاتی داریم یه شرک عبادی داریم. شرک ذاتی اینه که کسی بگه یزدان و اهریمن، این شرک ذاتیه. شرک عبادت اینه که کسی هم برای خدا هم برای خرما، برای دوتاش. بلم یقول بلا یشرک بی لأنه اراد العمل الذي یعمل لله، این داره عملی رو که برای خداست میگوید و یحب ان یحمد علیه، دوستم داره که تعریفشو بکنند، دوست داره تعریفشو بکنند. قال بل ذالک یستحب للرجل، مستحبه که آدم وقتی میخواد صدقه بده صدقه رو بدهد به یه نفر بگه شما بده به فلانی، خودش ندهد. چون اگه خودش صدقه رو داد به او، او فقیر دیگه همیشه خودشو مدیون این میدونه و تعریف اینا میکنه، اما وقتی پول دادی به یه کسی به این گفتی بده به او، اون دیگه نمیدونه پول کی داده. قاله این آقای عطا گفته مستحب است برای رجل که بدهد صدقه رو به دیگران لیقسمها، که اونا تقسیمش کنند، کیلا یعظمه من یسلوه بها، تا تعریف نکنه تعظیم نکند او را کسی که صله به او داده شده، یعنی او فقیره از شما تعریف نکنه. این خواست بگه که یعنی حتی همون تعریفش هم خوب نیست، مرادش این بودا. بر رب یعنی نبی صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که پیامبر فرمود قال الله عز و جل، خداوند فرموده که من بهترین شریکم، اگه یه کاری یا هم برای من و برای دیگری انجام دادی، من دیگه اصلا هیچی نمیخوام، همشو بدی به همه. اگه یه کاری برای خدا و برای غیر خدا بود، خدا سهم خودشم میبخشه، روز قیامتم هیچی برای خدا نبوده. پیغمبر فرمود، خداوند فرموده انا اغن شرکا عن شرک، من بی نیازترین شریک هستم از شرک، یعنی شریکی از شرک. فمن عمل عملا، هر کسی کاری کرد، اشرک فیه غیری، کس دیگرم شریکش کرد، فانا منه بری، من دیگه از او بریم. فهو للذی اشرک، همه عمل مال اونی که شریک قائل شدی، یعنی اگه برای خدا و برای خورما انجام دادی، خدا سهم خودشو میداد به خورمایه، برای خدا دیگه هیچی نیست. اورده مسلم فی صحیح، این حدیثش مال صحیح مسلم. بر ربا روایت کرد روبیه عن عبادت ابن صامت و شداد ابن اوس، این دو نفر قالوا سمعنا رسول الله صلی الله علیه و آله، که پیغمبر خدا فرمود من صلا صلاتن یرائی بها، هر که نمازی بخونه که توش ریا باشه فقط اشرکه، مشرک شده. و من صام صوما یرائی به، هر که روزه بگیره و ریا توش باشه فقط اشرکه، اونم مشرک شده. مشرک شده. ثم قرأ هذه الآیه، بعدم همین آیه رو پیامبر خود. حدیث دیگر، امام هشتم سلام الله علیه دید مأمون داره وضو میگیره، یکم آب میریزه، این وضو میگیره، امام گفت اینم شرکه. عبادت، وضو عبادته، باید خودت انجام بدی. روایت شده که امام هشتم علیه السلام دخل یوما علی المأمون، وارد شد بر مأمون، فرعاه یتوضع للصلاه، دید که مأمون داره وضو میگیره برای نماز، بل غلام یصب علی یده الماء، غلام آب میرزه تو دست فرعون، یعنی تو دست مأمون، مأمون هم وضو میگیره. امام فرمود که لا تشرک به عبادت ربک احدا، شرک قائل نشو تو عبادت. فصرف المأمون الغلام، مأمونم حرف گوش کرد، به غلام گفت که برو خودم وضو میگیرم. و تبلا اتمام وضوئی به نفسی، خودش متولی بقیه وضو. حالا وقت این سوال هم پیش میاد که یه وضوئی که یه مقدارشو اونجوری انجام ده، یه مقدارشو اینجوری، این وضو درسته باطله؟ که باطله، ولی چرا امام نفرمود باطله؟ به خاطر اینکه اون قسمت اول رو که مأمون اونجوری وضو گرفت جاهل بود، و چون جاهل بود طوری نیست، این بقیهش هم که عالم بود دیگه شرک قائل نشد. نه، اینا شرک خفیه، ریا شرکه، ولی شرک خفی. و قیل، بعضی گفتن که این آیه، این آیه آخرین آیه قرآن بوده، ان هذه الايه آخر آیه نزلت من القرآن، اینا یه قیل اینا گفته. بعضی گفتن آخرین آیه، مثلا آیه اذا جاء نصر الله والفتح. برای شیخ ابو جعفر ابن بابوی مرحوم صدوق به اسنادهی ان عیسی ابن عبدالله ان ابیه ان جدهی ان علی علیه السلام قال، فرمود که هر کس، امام امیر المومنی فرمود ما من عبد یقرأ، هر کس که این قل انما انا بشرون رو بخونه الاخره، الا کان له نورن فی مسجعه الى بیت الله الحرام، هر کسی که این آیه رو بخونه از اینجایی که شما آیه رو خوندید تا مسجد الحرام همش برای شما نور خواهد بود. اگه شما خودتون مال مکه اید، اون موقع این آیه رو بخونید چقدر نور دارید. اون موقع میگیم از اونجای کسی تا مسجد الاقصا برای شما نوره. کان له نورن فی مسجده الى بیت الله الحرام فان کان من اهل بیت الحرام، یعنی این کان من اهل مکه، اگر از اهل مکه باشه کان له نورن الى بیت المقدس. نمال اون مطلبی که آقا فرمودن گفتم میاد این سا که شما فرمودید. و قال ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق فرمود، ما من احد یقرع آخر الکهف، هر کس آخر سوره کهف رو بخونه عند النوم موقعی که میخواد بخوابه، الا یتیقظ فی الساعت التی یریدها، اون لحظه که بخواد بیدار بشه بخونه، یعنی آیه رو بخونه هر موقعی که میخواد بیدار بشه بیدار میشود. البته حالا همون اعتقاد و باور و باور قلبی هم میخواد، کسی باور نداشته باشه بیدار نمیشه دا. اگه با عقیده بخونه بیدار میشه. النظم، ارتباط آیات، بچه و اتصال آیت ثانی، آیه دوم که اون آیه لوکان البحر رو میدادن یک کلمات ربی، ارتباطش با ما قبلش اینها که لما تقدم الامر و نهی، وقتی که امر و نهی و وعد و وعید و این چیزهای خدا رو گفت، آیه بعدی میگه که امر و نهی و وعد و وعید خدا پایان ندارد. عقب ذالک سبحانه، به بیان این که مقدورات خدا بی نهایته و خدا قدرت دارد بر هر چه خواست در افعالش و عوامرش، علی حسب المساله، طبق مساله، فمن الواجب علی المکلف، بر آدم مکلف واجبه که امتثال امر و نهی خدا رو داشته باشه و یثقه، اعتماد داشته باشه به بعد خدا، و یتقی بعیده، از بعید خدا هم بپرهیزه. با چی؟ چرا؟ اصلا یکی از لطف‌های خدا اینه که امر و نهی خدا پایان ندارد. شما مثلا الان میخواید برید در خانه خدا، خدا میگه که واجبات انجام بده، گناهان انجام نده. اگه فردا رفتی گفتی همه واجبات انجام دادم، خدا میگه خب این مستحبم انجام بده، پس فردا بری بگی مستحب انجام دادم، خدا میگه خب یه مستحب دیگه هست انجام بده. هیچ وقت نیست که خدا قانع بشه، هر کاری بکنی خدا میگه کمی یه چیز دیگه هم هست اون انجام بده، خدا میگه یه چیز دیگه هم هست، و این لطف خداست. چون نیستن؟ چون یه امر دیگه، امر دیگه پس چیه؟ صلی الله